وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران و در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که برنامه اختیاریه رو با هم بشنویم.
جنگ روانی دشمن رو افشا کنید.
بعد از کرونا بالاخره رخ داده بود. چند روزی از مراسم بزرگ پیاده روی اربعین میگذشت. سیل عظیمی از مردم به سمت حرم امام حسین علیه السلام راهی شده بودند.
سلام علی الحسین.
السلام علیک یا ابا عبد الله.
میزبان و میهمان نداشت. ایرانی و عراقی و سوری در کنار هم و همه برای امام حسین علیه السلام حرکتی عالمانه که میتوان آن را بخشی از یک جهاد دانست. جهاد تبیین به تأسی از حضرت زینب که صدای کربلا را به گوش تاریخ رساند.
اینجا کجاست؟ این خاک به غایت آشناست، گویی سرنوشت بشر را بر صحیفه این صحرا نوشتند.
اما کمی آن طرف دشمن مشغول کار بود. محتوایش را می ساخت، سناریوهایش را می نوشت و سربازانش را به صف می کرد. به زعم خودش همه چیز را درست حساب کرده بود. توپخانه های مجازی آماده شلیک بودند. هدف افکار مردم با سلاح رسانه.
این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای
اما هنوز پازل حمله تکمیل نبود. هنوز چیزی کم بود، بهانه‌ای که دستور شلیک را بدهد. همه منتظر دستور بودند و بالاخره اتفاق رخ داد. خبر خود خبر بود برایشان، خبری موجدار که برخی چهره ها هم سوار بر موج خبر. این بار دشمن قشونش را خوب چیده بود، هدف را هم خوب نشانه گرفته بود. در ظاهر طرفدار حقوق زنان، به یک باره بدون نگاه به آمار وضعیت زنان در کشور خودشان خواهان احقاق حقوق زنان در ایران شده بودند، آن هم با ساخت یک شعار. اما حامیان این شعار چه کسانی بودند؟ پادشاه عربستان که به چند همسری نه، به 60 همسری معتقد است. مسعود رجوی که همه زنان سازمان مجاهدین را به عقد خود درآورده. بن سلمان که حتی به مادر خودش هم رحم نکرد و او را حبس خانگی کرد. عبدالله اوجالان مؤسس پیکه و سازنده شعار زن زندگی آزادی معتقد بود که ازدواج مرد کرد را فلج می کند. پس زنان باید به صورت مشترک در اختیار همه اعضای حزب مخصوصا خودش باشند.
دشمن تمام سرمایه گذارش رو روی تحریف گذاشته، این تبیین در مقابل اون تحریفه. ساده‌ترین مثالش همینه، شما ببینید با تحریف 30,000 آدم مقابل امام حسین جمع کرد. حالا این امام حسینه که باید تبیین کنه، 70 نفر هم بیشتر نیست. با تحریف امام حسین رو کافر کردن، خارج از دین کردن. با تحریف کاری کردن که جبهه دشمن فکر میکرد با کشتن ابا عبدالله ثواب میبره و هازا یومون تبرکت بهی بنو امیه. کاری کردن که صبح عاشورا عمر سعد بگه یا خیل الله ارکبی، لشکر خدا حسین رو بکش. امام سجاد عشق میره فرمود که 30,000 نفر پدرم رو محاصره کردن، کلون یتقرب الالله به دمه، هر کسی سعی میکرد با کشتن پدر من به خدا نزدیک. این تحریفه که حسین اونطور تن آورد، باید حرف زد، باید گفت. جهاد تبیین بیشترش باید چهره به چهره باشه.
اما سوال اینجاست، هدف توپخانه دشمن چیست؟ این بار تلاش دشمن این بود که شناخت جامعه و تحلیل جامعه ایرانی را از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تغییر دهد، یعنی دستاوردهای نظام را اندک جلوه دهد و با بزرگ نمایی مشکلات نقصها را بزرگ نشان دهد. حتی گاهی اوقات در زمینه نقصهایی که وجود هم ندارد سخن میگویند و به اتهام زنی به نظام و مسئولان میپردازند و به دنبال آن هستند که جامعه را به این باور برسانند که نظام حاکمیت دینی کارآمدی خاصی ندارد و نظام‌های غیر دینی کارآمدی بیشتری دارند.
یه عده‌ای اینجور می‌خواستن وانمود بکنن و خارجی‌ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود می‌کردن که این اغتشاشاتی که حالا یه عده‌ای تعدادی میان تو خیابون‌ها و فریاد می‌کشن و فحش میدن و یه جایی رو به شیشه رو می‌شکنن و یه سطل زباله رو آتیش می‌زنن فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه، بنده به شما عرض می‌کنم عکس قضیه. اینا میخواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو، امنیتی که از نقاط قوت کشور ما. مسئله تحصیل علم را ما هی افتخار میکنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم چنین. خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره، امنیت نباشه، تحصیل علم نباشه، رشد تولید داخلی نباشه. مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت، مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبی است، تازه داشت راه می‌افتاد، شروع می‌شد، اینو می‌خواستن متوقف. نقاط قوت می‌خواستن متوقف کنن. و الا بله، ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، مشکل معیشتی مردم ما داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اغتشاش کردن تو خیابان حل میشه؟
اما سپر دفاعی برای مقابله چه بود؟ جهاد تبیین. تبیین ریشه در تاریخ دارد. رسالت پیامبران نیز تبیین حقایق عالم و گوهر وجودی و ظرفیت‌های انسان بوده است. تبیین یکی از کارهای بسیار مهم برای مقابله با هر گونه انحراف و تحریف در ارزش هاست. به همین علت رهبر معظم انقلاب بارها و در مقاطع گوناگون بر این مهم تاکید کردند و شرایط فعلی جامعه باعث شده تبیین اهمیت مضاعفی پیدا کند. دقیقاً به همین خاطر بود که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی پاییز 1400 به آن تاکید مضاعف کردند و از آن زمان کلید واژه جهاد تبیین وارد جامعه انقلابی ایران شد.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدید. تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است. در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن، هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید.
قشون دشمن صفوف منظمی داشت، خشاب‌های پر از گلوله‌های آماده شلیک در فضای مجازی.
هدف نفرات مقابل، آتش!
اما خطای دشمن کجا بود؟ بینش و بصیرت مردم و درک جهاد تبیین. مردم ایران از بدو انقلاب به جهاد تبیین لبیک گفته و به آن پیوسته بودند. طی 43 سال عمر نظام، دستاوردها، پیشرفتها و پیروزی‌های بزرگی در دوران‌ها و دولت‌های مختلف به دست آمده بود. دشمنان نظام هم با تمام توان و امکانات خود با اقدام به تخریب، سیاه‌نمایی و تضعیف، جنگ روانی تمام عیار را علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. گرچه طی 43 سال گذشته دشمن در ابعاد مختلف نظامی، امنیتی، فشارها و تحریم‌ها شکست خورده است، اما همچنان امروز با تمام توان دست و پا می‌زند تا مردم را ناامید کند و دستاوردهای بزرگ نظام را کوچک جلوه دهد. پاییز سال 1400 نخستین بار نبود که رهبر انقلاب مفهوم و اصطلاح جهاد تبیین را مطرح کردند. ایشان در طی سالهای قبل بارها این تعبیر را به کار بردند. رهبر معظم انقلاب بر روی مفاهیمی مانند تحول، کار فرهنگی و گفتمانسازی، نقد منصفانه و مطالبه‌گری تأکید دارند. اگر تبیین را در کنار این مفاهیم قرار دهیم، مشخص می شود که معنای عمیق آن چیست؟ در این صورت تبیین مقدمه ای خواهد بود برای اصلاح، تحول و مطالبه درست. از سوی دیگر تبیین یکی از راهکارهای جذب حداکثری در برابر طرد و راندن کسانی است که احیاناً برداشت صحیحی از حقایق انقلاب و جامعه ندارند و بر اثر تبلیغات و القاعات دیگران دچار تحلیل غلط از واقعیات می شوند.
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت رو بزک میکنن و آرایش میدن. هزاران جنایت و خیانتی رو که اونا کردند رو پوشیده نگه می‌دارن. حتی ساواک رو که ساواک رژیم طاغوت محلی بود که انواع و اقسام شکنجه‌های سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا رو در اینجا اعمال می‌کردند. بعضیا رو شاید آزمایش می‌کردن به صورت آزمایشی و خیلیشو اعمال می‌کردن که الان هنوز اون کسانی که اون شکنجه ها رو تحمل کردن زندن الان و آثار اون شکنجه ها هنوز در جسم اونها باقی است، دارن رنج میبرن. متقابلا در مورد انقلاب هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو، تا اونجایی که از اوتشون برمیاد این رو سعی میکنن مخدوش کنن. مطلقا از پیشرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقا نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. متقابلا یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ می‌کنن و نشون میدن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
دستگاه ردیفکار رو بسازیم، این شهرسنجی رو رومون پیاده کنیم.
در واقع شناسایی مایکوباکتریوم کلا برای
به خاطر همون با شاخه بیانفورماتیک آشنا شدم. بعد
اما مخاطب اصلی جهاد تبیین کیست و در واقع نقش مردم در جهاد تبیین چیست؟ اگرچه مسئولین در این زمینه وظایف سنگین‌تری بر دوش دارند، ولی نمیتوان از نقش کلیدی مردم نیز عبور کرد، چرا که مردمی بودن محور اصلی جهاد تبیین است. برای همین مفاهیمی مثل جهاد تبیین باید از حالت نظام به نهضت تبدیل شده و مردمی شده و به وظیفه تبدیل شود و مرجع جهاد تبیین نباید صرفاً نهادها باشند.
با یه سنگ به سرش ضربه زدن. بعد از اینکه این سنگ بزدن، 3 ضربه به سرش وارد کردن با موش. من یه شهید دیدم که افتاده، بنده خدا یه ولی که بعد 2 ضربه بزن.
وقتی همین چشم و چراغ را میافتن تو شهر، نور از زندگی مردم میگیرن، خونه رو سرخهول و خراب میکنن. چون عزیزن ساکت بایستیم تماشا میکنیم. عزیز بودم دلیلی برای این که چشم شادم با خیلی چیزا بدم.
از رو شکمش بلند شد، من پاهاشو گرفتم و کشیدمش به سمت جلوی خوابم.
این بار شبکه‌های اجتماعی سلاح اصلی دشمن بود، همان سلاحی که ما هم در اختیار داریم، ولی لزوم و شرط آن این بود که با روش کار این ابزار آشنا باشیم و در قالب‌های متفاوت برای طیف‌های فکری و فرهنگی بتوانیم محتوا تولید کنیم.
انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر اینی که من هی میگم جهاد تبیین برای این.
البته نباید از بحث تبیین چهره به چهره هم غافل شد. این جهاد تبیین به امارهایی نیاز دارد که به دانشگاه‌ها، روستاها، مجامع کارگری و مجامع مختلف علمی بروند و شروع به صحبت و تبیین کنند.
جهاد تبیین بیشترش باید چهره به چهره باشه. در جهاد تبیین آدم زود به نتیجه میرسه. رهبر انقلاب 4 تا ویژگی برای این جهاد، یعنی 4 تا رکن گذاشتن براش. اول فرمودن فریضه است.
جهاد تبیین یک فریضه است.
پس مستحب نیست بگیم هر کسی خواست انجام بده، اگه نداد اشکالی نداره. دوم فرمودن قطعیه.
یک فریضه قطعیه.
تردید نیست، شک نیست. سوم فرمودن فوریه.
یک فریضه فوریست.
خب حالا باشه، وقتی ما رو دعوت کردن یه جایی ما منبرش آماده بود، مردم آماده بودن، دانشجوان بودن، همه جا مهیا، ما شروع میکنیم به جهاد تبیین. نه، چهارم عینیه، یعنی کفایی نیست که خب آقایشون رفت داره میگه دیگه ما برامون. نه، این جهاد تبیینه با این خصوصیات چهارگانه. خود ایشون هم که پیشگامن تو همه امور این تبیین رو داشتن، که مهمترینش این بیانیه گام دوم هست که نوشتند.
خونسا کردن تهاجم دشمن میتواند اولین دستاورد جهاد تبیین باشد. میشود با افکار درست، افکار صحیح را منتشر کرد و به اشکالات و ابهام آفرینی ها پاسخ داد.
من در پی حسین ابن علی هستم.
پس تو در تاریکی دنبال حقیقت میگردی.
اگر حالا نروم شاید هرگز نبینمش.
امروز انبوهی از رسانه ها با پشتیبانی مالی انبوه، با پشتیبانی امنیتی انبوه در کارن. برای چی؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی افکار رو برگردونن، مزاقه ها رو برگردونن، ایمان ها رو و باورها رو تضعیف کنن، تخریب کنن، و مشغولن دارن، دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه. 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنن، هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب. هر تلاشی جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن هدفترش ایزه داشته باشه. این جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید، برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولند. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد با افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه.
فاند میشه علی نتحقال مارو.
فاند میشه علی نتحقال مارو.
در طول این 14 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. در طول این 14 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت شما
این بار تیر دشمن به سپر جهاد تبیین برخورد کرد. حالا مقابل سیل نوه دیها قرار گرفتند و مظلوم نمایی ها شروع شد، بدون نگاه به عمل کردشان، و جهاد همچنان ادامه دارد.
ما گروه های جهادی بالای 1000 خورده گروه جهادی جغرافی محور داریم که در تمام کشور دارن فعالیت انجام میدن، البته با اولویت استان. و در کنار این موضوع ما گروه های جهادی محل محور هم داریم. هر پایگاه گروه جهادی داره، هم در کنار این که تبیین میکنه خیلی چی داره، هم از طریق کانال های مختلف فضای مجازی، گروه های مختلف در مساجد که خاستگاه ما مساجده، مسجد محوری در اولویت ما.
سپید و سرخ و سبز من همیشه با تو میمونم، کنار پرچمت باشد سرود عشق میخونم. سپید و سرخ و سبز ایران، تنت سرخ از شهیدانت، جهان اسطوره میداند تو را با راه مرداند. موسیقی
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کنند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
در دوران پهلوی رشد صنعتی کشور ما بر اثر غفلت مسئولان و همچنین علاقه شدید محمد رضا پهلوی به ظواهر رشد صنعتی غرب روند وارونه ای را طی کرد. به این صورت که در ابتدا صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی وارد کشور شدند و صنعت وارداتی را در کشور پایه‌ریزی کردند. پس از آن به دنبال ایجاد صنایع زیرساختی از جمله فولاد رفتند و در همین حین به فکر ایجاد دانشگاه و تربیت دانشجو نیز افتادند. در نتیجه با توجه به فقدان رشد علم و دانش فنی بومی و همچنین توسعه نیافتن زیرساخت‌ها، این صنایع مصرفی تماماً وارداتی بودند و صنعتی واردات محور را در ایران پایه‌گذاری کردند. این آفت یعنی ارتباط و اتصال نداشتن صنایع تولید کننده کالاهای مصرفی و صنایع زیرساختی و دانشگاه موجب وابستگی دائم صنعت کشور و عقب ماندگی آن نسبت به رقبای دیگر شد که آثار آن تا کنون نیز در برخی صنایع مانند خودروسازی مشهود است. همین امر موجب شد که به سبب فقدان نیروی انسانی متخصص حتی در زمینه نیروی کار نیز به واردات رو آورده شود. از حرکت دانشگاه‌های کشور در جهت صنعتی شدن غفلت شد و ایجاد چند دانشگاه معدود در این زمینه متناسب با این نیاز نبود. توجه به تاریخ تأسیس برخی دانشگاه‌های صنعتی در ایران این غفلت را به وضوح نمایان می‌سازد. برای مثال، دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1341 و دانشگاه صنعتی شریف در سال 1344 تأسیس شد. با وجود تأسیس دانشگاه‌های متعدد در دوران پهلوی، سهم کشور از تولید علم در دنیا در اواخر دوره پهلوی متناسب با نسبت جمعیتی ایران و دانشگاه‌های ایران نبود. طبیعتاً کشوری که 1% جمعیت کل دنیا را دارد، به طور منطقی باید 1% از مقالات دنیا را تولید کند، در حالی که در سال 1357 شمسی سهم ایران از تولید علم جهان حدود 0.1% بود.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده رادیو تهران. روز سرد زمستون همچنان ادامه داره و طبق گزارش های هواشناسی ممکنه که حتی سردتر هم بشه. پس مدیریت مصرف انرژی هم همچنان باید ادامه داشته باشه. این حق مناطق سردسیر و مردم و مناطق سردسیر هم هستش که خونه هاشون مثل خونه های ما در پایتخت و دیگر مناطق معتدلتر گرم باشه. کافیه که درست و به اندازه مصرف کنیم که خدای نکرده حق و ناس گردن ما نباشه.
Thank you.
یه بزرگ با تجربه یه توصیه شنیدنی داره که بد نیست شما هم بشنوید. این بزرگ میگه که بحث کردن با نادان مثل کشتن مگس میمونه روی صورت خودتون. اگه موفق نشید چند تا سیلی به صورت خودتون زدید و خودتون اذیت کردید، و اما حتی اگه بالاخره بعد از چند بار سعی و تلاش موفق بشید که مگس رو بکشید، نهایتاً صورت خودتون رو هم کثیف کردید. شما عزیز شنونده مخاطب رادیو تهران هستید، موج اف ام ردیف 94. راه ارتباطی ما با شما پیامک 30094 هستش، تلفن گویای 27 86 20 94 و تلفن های روابط عمومی شبکه رادیو تهران 22 65 24 65 22 65 24 66. و البته اگه اهل فضای مجازی باشید، وبگاه در واقع رادیو تهران www.radiotehran.ir هست و در شبکه‌های مجازی هم تهران با دو تا ای 360 رو که جستجو بکنید میتونید به شبکه رادیو تهران بپیوندید. و البته سامانه روابط عمومی سازمان 162 هم منتظر شنیدن پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده شما مخاطبان وفادار رادیو تهران هستش. لطفاً همراه ما باشید با رادیو تهران. با اعلام ساعت 17 از شما عزیزان دعوت کنم که شنونده برنامه زنده رادیویی تهران من باشید.
تهران پایتخت ایران.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
در اواسط سلطنت ناصرالدین‌شاه حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدیدی گردآوری آن ساخته شد،
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در